1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری موجز خانانی خدمات متقابل اسلام و ایران قسمت سوم.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين دار الصلاة أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب والدنيا كاشفة النور ظاهرة الغرور على حين اسكرار من ورقها وإياس من ثمرها فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه خالدها موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام و ایران بحث امشب ما هم درباره قسمتی از خدمات اسلام به ایران و ایرانی است. آقایان محترم توجه دارند که سر این که ما این بحث را پیش کشیده ایم و با دلائل و مدارک روی اون بحث میکنیم وجود یک سلسله تبلیغات دروغ و زهرآگین علیه دین مقدس اسلام از بی اطلاعی و بی خبری جوانان کسانی که از تاریخ اطلاع زیادی ندارند استفاده بکنند و یک سلسله دروغه ها و تبلیغات تحریف‌آمیز علیه اسلام بکنند تحت این عنوان که ایران قبل از اسلام وضع بهتری داشت از ایران بعد از اسلام. اسلام آمد تمدن ایرانی ساسانی را از میان برد. روی این حساب ما میخواهیم این بحث را با اسناد و مدارک از روی مدارک تاریخی ایران شناسان درجه اول دنیا این مطلب را بحث بکنیم که ایران قبل از اسلام چه داشت، چه اصولی، چه مقرراتی، چه نظامات اجتماعی و چه فرهنگ و چه تمدنی داشت و بعد حلم ایران در ادوار اسلامی در دورانی که حکومت اسلامی تا اندازه این شناخته می شد، یعنی در چهار قرن پنج قرن اول اسلام، همین ایرانی چه وضعی داشت؟ مسئله‌های ما در اینجا فصل حقوق خانوادگی می‌خواهیم ببینیم. قبل از اسلام اصول خانوادگی و مقررات خانوادگی، حقوق زن و فرزند در ایران، در ایران ساسانی، در ایران موبدها که من همیشه عرض می کنم، چون همونطوری که مورخین گفتن ایران ساسانی با ایران اشکانی با ایران هخامنشی این تفاوت رو داشت که در ایران ساسانی موبدها یعنی علمای زردشتی در معنا و باطن حکومت می کردن، سلاطین ساسانی تقریبا دست نشونده موبدها بودن. از این رو ما همیشه از ایران ساسانی به ایران موبدها تعبیر می کنیم، به ایران اشکانی هم کاری نداریم، به ایران هخامنشی هم کاری نداریم. بحث ما روی ایران موبدهاست، ایرانی که اسلام در اون زمان ظهور کرد و زیر و رو کرد، اون را وضعش را به کلی عوض کرد و تغییر داد. حالا یکی از مسائل مربوط به حقوق خانوادگی، مربوط به حقوق زن و فرزند است در دوره ایران موبدها. در دوره ایران موبدها زن در منتهای اسارت و بدبختی زندگی می کرده است. یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ زندگی زن و حقوق زن دوره ایران موبدها. من نمونه‌ای از مقررات این دوره را که عمل می‌شده است و حکومت می‌کرده است بر زندگی ایرانی امشب برای شما عرض میکنم. از روی مدارک و دلائل نوشتشم اینجا هست، ولی اگر از رو بخوام بخوانم شاید خسته کننده باشه برای شما. در ایران ساسانی تعدد زوجات وجود داشت، ولی به این شکل، از نظر عدد نامحدود بود. یعنی یک مرد می توانست هر اندازه که بتواند قدرتش، امکاناتش، زورش اجازه بدهد زن بگیرد. این تعدد زوجات نه محدود بود و نه از نظر قوانین و مقررات عدالت در میان زنها شرط بود، بلکه قانون خودش
امتیاز و تبعیض میان زنها قائل بود. یعنی یک مرد میتوانست مثلا 10 زن بگیرد، در میان این 10 زن یکی یا بیشتر را زن ممتاز قرار بدهد و به اصطلاح خود اون زمان پادشاه زن اون را قرار بدهد. پادشاه زن یه زن کامل شمرده می شد. غیر از او انواعی از زنهای دیگر می توانست بگیرد که حقوق آنها با حقوق این زن ممتاز نمی توانست برابر باشد. راجع به این که چند نوع زن دیگر که این تفاوتشون از نظر حقوق بود می توانست بگیرد میان مورخین اختلاف است. عقیده کریستنسن این است که یه نوع دیگر بیشتر نبوده است که نام او را چاکر زن می گفتن. یعنی اون هم زن این مرد بود، اما نه زن ممتاز بلکه زن پست، زنی که از نظر حقوق خانوادگی با اون زن ممتاز از زمین آسمان تفاوت داشت. از اون جمله چاکر زن اگر پسر می آورد، پسر که می توانست به خانواده این مرد بیاورد، اگر دختر می آورد دخترشو نمی تونست بیاورد. این دختر یه دختر بی خانواده و بی پدر شمرده می شد. زن ممتاز و پادشاه زن و فرزندانش از شوهر و از این پدر ارث می بردن، ولی چاکر زن خودش ارث نمی برد، حتی فرزندانش هم ارث نمی بردن. تعدد زوجات همونطوری که مورخین گفتن اساسش یک فلسفه‌ای داشته است که روی ضرورت بعضی از ضرورت‌ها ایجاب می‌کرده است که در شرایع آسمانی تعدد زوجات اجازه داده بشود، ولی محدود نامحدود. به علاوه یک شرط بسیار بسیار سنگین دارد که مسئله عدالت و عدم تبعیض است. وای به حال اون خانواده ای که در میان زنان و فرزندانش تبعیض وجود داشته باشد، و ویلا به حال اون خانواده که این تبعیض جنبه قانونی هم داشته باشد. این یک نمونه. تاریخ رو بخونید، زن در دوره ایران موبدها استقلال اجتماعی و خانوادگی نداشت. یک دختر حق انتخاب همسر با خودش نبود، برخلاف اون چی که امروز در اسلام میبینید که حق با خود دختر است. اگر دختر راضی نباشد عقد باطل است. در ایران موبدها حق مال پدر بود، دختر میخواد راضی باشد میخواد راضی نباشد. در ایران موبدها زن استقلال اقتصادی به هیچ وجه نداشت. زن حکم یک برده رو داشت. یعنی اگر زنی فرزن از پدرش مالی به او به ارث رسیده هست و در خانه یک شوهر زندگی می کند، حق ندارد که خودش مستقلن روی اموال خودش معامله بکند مگر به اجازه شوهر. شما امروز در قانون اسلام میبینید میگویند زن استقلال اقتصادی دارد، زن در دارایی و مایملک خودش حق هر گونه تصرفی را دارد و شوهر حق هیچ گونه دخالت در ملک و دارایی زن ندارد. ولی این در ایران موبدها اساسا وجود نداشت. میخوام به طور خلاصه عرض بکنم، این بحث ها رو امشب به آخر برسونم. اگر یکی دو هفته دیگه صحبت کردم راجع به خدمات ایران به اسلام صحبت بکنم. آقا یکی از مظاهر ننگین حقوق خانوادگی یعنی مسائل مربوط به زن که این یک ننگ بزرگی است که ایران موبدی به دامن ایرانی کسبنده است، ازدواج با محارم است. به قدر این موضوع ننگین است که با این همه شواهد قطعی و غیر قابل انکار تاریخ، زردشتی های امروز آمدن که اصلا انکارش بکنن، ولی مگه ممکنه انکارش کرد؟ بگذارید این یک عبارت رو من از کریستنسن برای شما بخوانم. کریستنسن بعد از این که شواهدی می آورد برای این که ازدواج با محارم در ایران ساسانی در ایران موبدها زیاد بوده است و اساسا این کار یک عبادت شمرده می شود، این مدارس خود کتاب های زردشتی ها الان وجود دارند، این یک عبادت بزرگ شمرده می شده است که کسی با مادر خودش یا با دختر خودش یا با خواهر خودش یا با عمه خودش یا با خاله خودش ازدواج بکند در این دین زردشت. من نمیگم تعلیمات اصلی زردشت قطعا منزه بوده از این چرم، در دین موبدها، در این ساخته های موبدهای ساسانی، در این دوره‌ای که ایرانی بدبخت در زیر چنگال دروغهای اینها داشت میسوخت، بعد که مدارک نقل میکند میگوید که با وجود اسناد معتبری که در منابع زردشتی و کتب بیگانگان معاصر ساسانی دیده میشود، کوششی که بعضی از فارسیان جدید برای انکار این عمل یعنی وصلت با اقارب می کنند بی اساس و سبک سرانه است. در هیچ مذهبی به اندازه مذهب زردشتی ها در دین خودشون به نیل خودشون دخل تصرف نکردند. این یهودی ها هر عیبی که دارن این یکی رو دارن، بالاخره توراتشون بلا اون که اصلی این تورات هم این تورات اساسی نیست، اما از 2000 سال پیش همین تورات محرف را با همین وضعی که بودن نگرش داشتن. اگر در تورات این چرم وجود دارد که فلان پیغمبر با دختر خودش زنا کرد، لوط مثلا مشروب خورد در حال مستی با دختر خودش زنا کرد، این از تو کتابشون بر نوشتن، چون دیدن کتاب آسمانی بالاخره اگه نامشم کتاب آسمانی هر روز بهش درد بزنن از ارزش به کلی میفتن. اگر توی کتابشون نوشته است یعقوب با خدا کشتی گرفت و خدا از یعقوب زمین خورد، همین نگرش داشتن. ولی موبدهای زردشتی در هر عصری هر جوری که دل خودشون خواسته عوض کردن، تغییر دادن، مگه میشه تغییر داد؟ حالا آمدن قانون احوال شخصیه برای خودشون وضع کردن، میگن دیگه ما حالا ازدواج دختر عمو و پسر عمو را اجازه نمیدیم. ولی حال شما که اجازه بدید چه اجازه ندید؟ در 1500 سال پیش، در 1400 سال پیش به سر ایرانی بدبخت این بیچارگی رو شما آوردید، این عمل زشت کلیب را شما یک عبادت معرفی کردید. اینم که میگم من زشت و پلید، بالاخره چون خودشون زشت و پلید میدونن هر کس، مگر این مطلب قابل امکان است؟ در کتاب‌های فقهی از 1200 سال پیش اون وقتی که این بحثا در میان نبوده که ما در کتاب الارث کتاب‌های 1000 سال پیش 2200 سال پیش را من میارم، کتابی که درست از مؤلفان مسلمان بودن ولی مؤلفان ایرانی مسلمان هستند. این مسئله مطرح است در کتاب‌های فقهی در باب ارث، مسئله نکاح المجوس در باب ارث. مسئله این است، میگن آقا مسلمان که از مسلمان ارث میبرد وضعش روشن است. مسئله دیگر در فقه دارن و اون این است که کافر ذمی هم از کافر ذمی ارث میبرد، مجوس هم کافر ذمی است، پس مجوس از مجوس ارث میبرد، مسیحی از مسیحی ارث میبرد، یهودی از یهودی ارث میبرد، بلکه حتی مسیحی از یهودی، یهودی از مسیحی، مجوسی از مسیحی، یهودی ارث میبرد. الکفر ملت واحده را در اینجا عنوان کردن فقها. از نظر خصوص مجوسی ها یک مسئله برای فقها پیش آمده است و اون مسئله این است که حالا که بنات مجوسی ارث ببرد، گاهی وقتا چون اینها با محارم خودشون ازدواج میکنن، گاهی وقتا به دو موجب باید ارث ببرن. مثلا میگن یکی با دختر خودش، یه مجوسی با دختر خودش ازدواج کرده است، بعد این دختر مرد، این شوهر که در این حال پدرم هست، کدام ارث بهش بدیم؟ آیا ارث پدر بهش بدیم یا ارث شوهر بهش بدیم، یا هم ارث پدر بهش بدیم و هم ارث شوهر بهش بدیم؟ اختلاف نظر میان فقها. معمولا گفتن ارث هر دو را باید داد. روایت کردن که علی علیه السلام درباره یک مجوسی که با مادر خودش ازدواج کرده بود، علی اینجور در میان اونها حکم کرد. ابو حنیفه یک ایرانی، پدر مادر ایرانی است، ولی اون مسلمان، امام اعظم اهل تسنن، دو پشت جلوترش مجوسی بوده. ابو حنیفه جز کسانی است که این مسئله را در فقه مطرح کرده است که اگر مجوسی با دخترش ازدواج کرد، با خواهرش ازدواج کرد، با مادرش ازدواج کرد، بعد خودش مرد یا اون زن مرد، تکلیف این ارث چیست؟ این قابل انکار این حرف؟ در اخبار و احادیث ما وارد شده است یکی در حضور حضرت صادق علیه السلام از مجوسی ها انتقاد کرد، گفت اینا همشون زنا زادن. حضرت فرمود چرا؟ گفت چون اینا با محارمشون ازدواج میکنن. هر نه، حضرت فرمود نه، هر کسی در دین خودش هر ازدواجی که دارد در همون ازدواج باید حلال زاده باشد، چون در دین اینها ازدواج با محارم جایز است، ما نباید معامله حرام زاده با اینها بکنیم. هر قومی را نکاحی دارن در میان خودشون و از نظر اسلام همون نکاح اونها بهترم است. این آقا، اینها دلائل بسیار قاطعی است، تمام مورخین ذکر کردن. مسئله ازدواج با محارم در ایران موبدها، از سایه سر این موبدها یک امر رایجی بوده. مورخین عده زیادی از معارف و مشاهیر را ذکر کردن که اینها خودشون با محارمشون ازدواج کردن و به قول مورخین میگن اینا چون معروف بودن اسمشون در تاریخ ثبت شده است. غیر معروف ها که الا ما شاء الله بوده است. سر مثلا همونیست که در هفته گذشته عرض کردم، اونی که در ایران و نوبت ها حکومت میکرد مالکیت و خون بود، نژاد را میخواستن حفظ کنن، برای اینکه میخواستن نژاد حفظ بشود حتی الامکان اعتراض داشتن که یه فامیل با خارج فامیل ازدواج کند. از بس این بود که ما باید فامیل در میان خودمون ازدواج بکنیم، میگفتن حتی الامکان حتی از مادر و از خواهر و از دختر و اینجور چیزها هم نگذاریم. بعدم مالکیت، وقتی که چندین خانواده فقط مالک بودن، برای اینکه این ثروت از این خانواده خارج نشود، بابا با خواهر خودش ازدواج میکرد، برای اینکه ارثی که به این خواهر میرسد از این خانواده نرود بیرون. شرط اساسی گفتن، اساس قوانین موبدی، اساس قوانین پلید موبدی بر مالکیت و بر خون بودن. این مطلب قابل انکاری نیست. شیخ ابو جعفر طوسی در 1000 سال پیش یک نیرانیست، این کتاب خلافش جلد دوم خلاف رو شما ببینید، مسئله 119 هم 120 هم 121 هم 122 هم 123 هم ارتش، این 5 مسئله اختصاص داده به نکاح مجوس. آقا ببینید اسلام آمد چه نظام های کتیجی را از این مملکت برد، چه رنجه هایی را از دامن این مملکت پاک کرد. اون وقت اینها به خود این مردم بیخبر میخوام بدن که اسلام آمد به ایران خیانت کرد. در ایران موبدها به شهادت قطعی تاریخ، یکی از مظاهر اشارت زن مسئله آریا دادن زن بوده است. این در جز عبادت ها می شمردن، این ما مسلمان ها نگفتیم تنها، این مورخین خارجی، این منابع خود زردشتی، این هم بر هر حساس مالکیت و خون بوده است. اگر یک مردی نه از روی تقصیر، از روی قصور بچهش نشده است، میتواند زن خودش را در اختیار یک مرد دیگری مخصوصا مستمندی بگذارد، اما از اینکه این زن راضی باشد یا راضی نباشد، مدت ها در خانه او باشد، در خانه او فرزند بیاورد، فرزندانی که از این زن پیدا می شود متعلق به همون شوهر اول است. نظیر این را در جاهلیت عرب هم بوده است، نکاحی بوده است به نام نکاح استبزاع، عرب جاهلی هم داشته است. در ایران جاهلی هم یعنی ایران موبدها این قضیه بوده است. یکی دیگر از مظاهر اشارت و بدبختی زن در ایران موبدها مسئله است که مورخین نام او را ازدواج ابدال گذاشتند. ازدواج ابدال، ازدواج ابدال چیست؟ راجب ازدواج ابدال هم در نامه تنصر که یکی از مدارک دوره ساسانی است هم در اونجا آمده است، و هم این که و بهترین و قدیترین مدرکی که ما در اینجا داریم کتاب مالل هند بیرونی است. ابو ریحان بیرونی از دانشمندان طراز اول ایران اسلامی، بلکه از دانشمندان طراز اول جهان است. در قسمت دوم عرایزم که خدمات ایران به اسلام عرض می کنم، اگر رسیدم راجع به شخصیت این مرد بزرگ و کشفیاتی که این مرد بزرگ در طبیعیات کرده است عرض می کنم برای شما. این مرد بزرگ با ابو علی سینا معاصر است، در دربار سامانی ها بود، بعد سلطان محمود غزنوی
اینها رو به زور از سامانی ها خاک. چهار نفر دانشمند بزرگ بودن، دو تاشون حاضر نشدن، فرار کردن، رفتن، یکی بو علی بود و یک نفر دیگر. ابو ریحان بیرونی رفت. چون سلطان محمود غزنوی هندوستان فتح کرده بود، این مرد دانشمند سالهای زیاد در هندوستان به سر برد، زبان بومی هند را یاد گرفت، کتابهای هندی ها را مطالعه کرد. کتابی نوشته است تحت عنوان مال الهند من مقبوله فل عقل مرجولت او مقبوله، که معروف به مال الهند. عقاید هندی ها را، نظامات هندی ها را، فلسفه هند را، عرفان هند را، ریاضیات هند را این مرد نوشته است که اروپایی ها امروز اعتراف میکنن، میگن که کتابی